أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
حکمت خلق بشر و آمدنشون بر روی این زمین امتحان. امتحان هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه مگر دو طرف انتخاب متعادل باشه. تا انسان خود گزینه کنه، خود انتخاب و اختیار کنه، فشار برونی تأثیر زیادی بر او نداشته باشه. و حق و باطل هم در جریان‌های دنیا هر دو پا به پای هم در حرکت هستند. هر دو انسان رو زیر فشار قرار میدن. ولی چطوری میشه که خدا با حقه و باطل مخالف سنن الهی است ولی قدرتی دارد که پا به پای حق حرکت میکنه تا اون امتحان و ابتلا تحقق پیدا کنه؟ این مطالبی است که بنده از این آیات کریمه میخوام استفاده کنم. ببینید، سرشت بشر از روز اول حسب آیات قرآن از نطفه امشاک، یعنی نطفه مخلوط، در سوره دیگه این سوره انسان، در سوره دیگه که سوره شمس باشه خدا می‌فرماید فالهمها فجورها و تقواها. در دل انسان فجور و تقوا هر دو موج می‌زنه. در روایات ما اینچینی تعبیر شده که قلب انسان دو روزنه داره، 33 تا ملائکه از سمت راست، 33 تا شیطون از سمت چپ. اینها سعی میکنن که قلب رو تحت تأثیر قرار بدن. البته قلب ظاهرا این موجود و عضو صنوبری نیست، قلب یعنی روح انسان. اساساً اسمش هم قلب شده به تقلبهی، چون که قلب صبح یه جوره، ظهر یه جوره، شب یه جوره، در یه لحظه کسی در اعلا علیین لحظه بعد اسفل سافلین بشه. قلب خیلی تحولاتش زیاده. ترسمام از همینه، یهو یه تحول ناگواری برای قلب ما به وجود میاد. خب اصل وجود ما دو بعدیه، سرشت ما دو بعدیه، یعنی اون طینت اساسی دو بعدیه، نه اینکه مثلا یکی اضافه شده. این دو بعد در انسان هست. طبیعی است که بعضی ها حق و صدق و اخلاق و خدا و پیغمبر رو انتخاب میکنن، بعضی هم اون طرفی میشه و کم کم اینا شکل میگیره، دو جریان میشه، یه جریان هابیل میشه، یه جریان قابیل میشه، یه جریان حضرت نوح و اصحابش میشه، یه جریان مخالفی باز جریانی میشه که در زمان حضرت ابراهیم شکل گرفت. البته اول فقط خودش بود، کم کم لوط اضافه شد، کم کم یه عده شدن، یه جریان مخالف داره. این جریان ها در دنیا هر کدومی یک اهرم فشار داره. اهرم های فشار حق معلومه. مختصرا عرض کنم، حق یعنی خورشید که حرکت میکنه حقه، ما حقه، تمام وجود بر مبنای حقه، و خلق الله السماوات والارض بالحق. حق خمیرمایه خلقته، یعنی اصل خلقت بر مبنای حقه. اون چیزی که مربوط به ما میشه همون حق منعکس میشه در احکام شرع. احکام شرع همه مطابق سنت های الهیه. سنتی که عرض میکنم مرادم اون است که در زبان امروزی ها میگن قانون یا میگن نظام، ما اسمشو سنت میذاریم به دلیل این قرآن اسمشو سنت میذاریم، سنت الله ولن تجد سنت الله تحویلا. این سنت های الهی با حق، بر اساس حق. حالا باطل چیه؟ اهرم فشار باطل چیه؟ اهرم فشار حق رو فهمیدیم. اهرم فشار باطل این است که نه اینکه در درون انسان شیطان ها هستن، شیطان ها در خارج هم هستن. ببینید اولین سوره قرآن سوره حمد باشه، محورش این کلمه است، اهدنا الصراط المستقیم. آخرین سوره قرآن محورش چیه؟ من الجنة و الناس. این ناسی که در الناس جن سوره هست، ناس های خوب نیستن ها، یعنی مردم های بد. پس اولین سوره میگه راه حق را به من نشانده، منو به راه حق هدایت کن، دست منو بگیر در این راه. دو معنا داره هدایت، هدایت معنای ارائه طریقه یا وصول مقصوده، هم از خدا میخوام که راه رو بارشون بده، هم دست ما رو بگیره برسونه، چون که فقط راه نشون دادن شاید کافی نباشه برای ما. اهدنا الصراط المستقیم. آخر سوره میگه اون صراط مستقیم وقتی من میتونم استقامت داشته باشم بر اون صراط و برسم به نتیجه که تو منو پناه بدی از شر شیطونهای جن و شیطونهای انس. پس معلوم میشه شیطون انسی هم ما داریم، شیطون در درون انسان وجود داره، در برون هم وجود داره. در برون چیه؟ این جریان ها، جرایان های غلط فاسد اینا هست. خب اهرم فشارشون یک. دو، به دلیل این که خداوند سبحان و تعالی مهلت میده میخواد امتحان بکنه، به اینها میدان میده. اول کسی که بهش میدان داد کی بود؟ خود ابلیس بود. گفت انظرنی، به من مهلت بده. خدا گفت خب الى یوم الوقت المعلوم، تا روزی که خودم میدونم به تو مهلت بدم. این تو روز قیامت معلوم نیست که باشه، یوم المعلوم، یعنی مهلت میداد داد بهش تا اونقدری که خود خدا پیشش نوشته شده، نه شیطون نمیدونه تا که احتمالا. پس میدون داد شیطون، طبع شیطونه. بعدش مهلت هم بهش داده شده. عجیبی نیست، عجیب اینه قدرت هم بهش داده. شیطون با قدرت خدا معصیت خدا رو میکنه، ما هم که معصیت خدا رو میکنیم باشی بخواهم میکنیم. برای اون چشمی که خدا داده، گوشی که خدا داده، دستی که خدا داده، این میدان دادن برای شیطونها جولان بزنه، این اهرم فشاره. انه یراکم من حیث لا ترونه، یرونهم من حیث لا ترونه، اون ما رو میبینه ما اون نمیبینیم. یجر الشیطان من احدکم مجرى الدم، تو درون ما مثل خون ما جریان داره. و عجیبتر از این آیهی که عرض می کنم، خدا می فهمن کلن نمد، قل کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربه، یعنی برای این که عدالت الهی تحقق پیدا کنه و برای این که هر انسانی آزادانه انتخاب کنه راهشو، خدا حتی به اهل باطل هم امکانات میده، نمدو امکانات میده، ها اولا یعنی اهل حق و ها اولا من عطا ربه و هم دارو بگه. این همش برای چیه؟ برای امتحانه، برای انتخاب راهه، که ما کدوم راه انتخاب میکنیم. حالا اینجا یک مقدار حاشیه برم اینم عرض کنم. ما میبینیم غالبا در ایام وجود انبیا، اولیا، صالحین، یک جنایتکارهای دو آتشه پیدا میشن. یعنی در برابر حضرت موسی یه فرعون قد علم کرد، در برابر حضرت ابراهیم نمرود بود، نمرود آدم عادی نبود، فرعون آدم عادی نبود، ابو سفیان لعنت الله علیه میاد در مقابل حضرت پیغمبر، معاویه در مقابل حضرت امیر، ادهل عرب، حضرت خود امیر گفتن ابتلیتو به ادهل عرب، یه دوهیه بود، و یزید در مقابل امام حسین سلام الله علیه. این جنایتکارا چطور؟ چرا یه پیغمبر ما مبتلا میشه مثل ابو سفیان؟ علی ابن ابی طالب باید بگه انزلن الدهر ثم انزلنی و انزلنی حتی قیل علی و معاویه، چرا باید اینجوری باشه؟ ها، برای انتخابه. اگر پیغمبر با اون ید و بیضایی که داشتن و با اون عظمتی که داشتن تنهایی میدون میمدن، خب مردم انتخاب میکردن پیغمبر رو، و دیگه اون حکمت ابتلا تحقق پیدا نمیکرد. نکته قابل عرض اینه که چون که خداوند سبحانه و تعالی و کل نظام خلقت با حقه، اینجا این سوال پیش میاد، از طرفی نظام خلقت با حقه، از طرفی باز باطل هم میتونه نمو داشته باشه، حرکت داشته باشه، این لغز و این سر رو ما چطور حل بکنیم؟ این معما رو چطور حل بکنیم؟ این دقیقه این مسئله دقت کنید. هم خدا با حقه و هم میخواد بشر امتحان بشه، چطور میشه؟ ها، خدا سبحانه وتعالی با حقه، ولی یه مقدار به باطل جملان میده که جملان بزنه در میدان باشه، امکانات بهش میده در یه برهه‌ای تا یه زمانی، بعدش حق رو نازل میکنه. از این جهت این نکته قابل بحث در تاریخ، همیشه اهل باطل جلو بودن از اهل حق اول، بعدن اهل حق غالب شدن. اونهایی که صبر داشتن، استقامت داشتن، منتظر شدن تا حق پیروز بشه. اونهایی که جزع داشتن و صبر نداشتن، اونا رفتن با باطل انتخاب و امتحان درست شد. اول کار، خب شما قصه پیغمبر رو میدونید، پیغمبر اکرم سالهای درازی در مکه زیر فشار قرار گرفت، بعدش هم در مدینه تا قصه بدر اومد یا قصه خندق اومد. حالا ظاهرا آیه اشاره به خندق رو بعدن عرض می‌کنه. پس اول اونها جبران داشتن، بعدن پیغمبر، یعنی حق غالب شد، ولی نه همون لحظه اول. اگر لحظه اول حق غالب می‌شد امتحان نبود. بعدن یزید در ظاهر پیروز شد، ولی حالا 1300 حدود 1300 سال تقریبا 1372 ساله که یزیدی خبرش نیست. هرچی هست امام حسین سلام الله علیه، کو یزید؟ کجا رفت؟ ببینید این تعادلی که باید بین حق و باطل باشه اینجوره: حق پیروز است همیشه، ولی در یک بره از زمان باطل خودنمایی میکنه برای امتحان، برای امتحان بشر. من اینجا این نکته عرض کنم، استفاده کنیم از این نکته در وجود یکایک که ما هم این فلسفه تجلی پیدا میکنه، این طرز که عرض کردم. اول باطل میاد، بعدن هم روایت داریم در هر مسئله ای اول حرام میاد در خونه انسان میزنه. مثلا احتیاج به پول داره، احتیاج به منصب داره، احتیاج به هر چی داره، اول اون چی که خود نمایی میکنه باطله. حلال حرام، ببخشید حرامه، حلال دور میست نگاه میکنه، نظارگره. اگر آقا در رو برای حرام باز کرد و ازش استقبال کرد، حلال به خودش میگه خب تموم شد دیگه، من جای من نیست دیگه، میره. اگر اون رد کرد حلال میاد. عجله نکنید در انتخاب. در زندگیتون اگر یه روزی مبتلا شدید، زود نرید در خونه یک بنده ای رو مثل خودتون بزنید و کرنش کنید برای اون. در خونه خدا رو بزنید، منتظر بشید. این العاقبت و العاقبت اوله متقید، آخرش خدا دستیار میگیره. حلاله هستش، فقط منتظر بنش ماش رو انتخاب میکنید راهتون، اون میادش. همین که در وجود بنده تحقق پیدا میکنه، در کل جریانهای جهان هم تحقق پیدا میکنه. حالا من آیات رو بخونم، یه مقدار در سایه این عرایض به آیات یک توجه و تدبری بشه تا ببینیم به کجا میرسیم. خدا سبحانه و تعالی میگه این که اونها خیال کردند که ملک سماوات و ارض با اوناست، یه مقدار امکانات داشتن، یه مقدار قدرت داشتن، یه مقدار اسلحه داشتن، یه مقدار چه داشتن، اینا فکر کردن که دیگه همه چیز دستشونه. ام لهم ملک السماوات والارض، ملک السماوات والارض مال اوناست. یه مقداری چرا خدا بهشون داده بود، قریش 10 تا قبیله بودن، هر قبیله امکانات داشتن. اگر شما بخواید حساب بکنید چند نفر در مکه، من عکس مکه رو عکسای همجوری حالا به تصورش کشیدن از قدیم ها اون وقتا، چیزی نبوده که زمین بوده، کوهای بوده، اون کوها هر گوشه ای چند تا خونه بوده. شعاب و مکه، شعاب یعنی اینکه اینها یک مقدار مثلا سلاخی بوده، یک چیزی بوده اون گوشه، رفتن چند تا خونه می ساختن. ما این مقدارش هم دیدیم اوائلی که مکه مشرف می شدیم، هنوز بقیهش بود. شعب عامر، شعب ابی طالب، شعب الجن، شعب الفلان، شعب شعب، هنوز هم هست این مقدار. یه مقدار خونه بود، بقیهش هم همش سنگریزه بوده، بطحا بهش میکنن به عربی، راه های سنگریزه، راه آب بوده، همچی چیزی بوده، چیزی نداشتن. خدا میگه این رو قیاس میکنید به کسی که دستش ملکوت سماوات و الارض هست. خدا فلیرتقوا فی الاسباب، بعضی چیزها رو مفسرین بحث نکردن، من دلم میخواد اونا رو بحث کنم، چون این عرایض من منتهی میشه به یک کتاب و پخش میشه. آره و بعدا مثل سوره یاسین که الان در خدمت آقای نظم فارسیش هم عربی، این بحثایی بود که در همین مجلس ما داشتیم. حالا سوره فاطر زیر چاپه، سوره مثلا روم زیر چاپه. اینجان میخوام اونجه هایی که مفسرین بحث نیاد نکردن اونا رو یه مقدار دقت کنیم. فلیرتقو فی الاسباب، یعنی چی فلیرتقو فی الاسباب؟ یرتقو یعنی این که پله پله برن بالا، ارتقا یعنی بالا رفتن، یعنی بالا رفتن تدریجی پله به پله، پله پله برن بالا. فل اسباب، فل اسباب چیه؟ اسباب جمع سببه. سبب به در لغت قرآن در جهادی هم دقت کنید سوره کهف و اینها این معنا رو داره که علتهای فیزیکی رسیدن به حقایق. یعنی مثلا ما هواپیما میسازیم، هواپیما چون میسازیم؟ هواپیما میسازیم، میریم دقت میکنیم، میبینیم این که فیزیک نیرو، فیزیک سوخت، فیزیک خدمت سفارت کردم، شیمی آهن، شیمی فرا، این رو با هم دقت میکنیم، جمع میکنیم، هواپیما میشه. یعنی علتها، علت و معلولهای دنیوی رو اینها رو میریم دنبالش تا به نتیجه میرسیم. کشتی بسازیم، هواپیما بسازیم، حالا از فرض کنیم همین فرضی که بیبافیم، اینا یک چیزاییه که بشر رفته علت و معلولها رو درک کرده و این علت و معلولها رو پی گرفته، دنبال کرده، تیکه به تیکه، درجه به درجه، تا رسیده به حقیقت. یعنی چی فلیرتقو فی الاسباب؟ به کجا مربوط میشه این کلمه قرآن؟ این به این مفهومه که ای بشر، اون که شما دارید، اون هم من به شما دادم، من به شما عقل دادم، قدرت دادم، مدیریت دادم، فرصت دادم، امکانات دادم و طبیعت رو جوری قرار دادم که مسخر تسخیر شما در بیاد، مسخر شما قرار دادم، شما پله پله رفتید جلو به یه جایی رسید. اینه اگر شما در یه هواپیمایی نشستید نگید به 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 این شرکت بوینگ یا شرکت مثلا فرانسویه چطور چی قدرت داشتن. بابا خداست که این رو داده. اول که وارد بیه بگید این که سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا راجعون. ما نمیتونستیم، مقرنین یعنی قدرت تنها ما نبود که بتونیم این تیکه آهن رو با هم ترکیب کنیم بریم آسمونا. وما كنا له مقرنين. حالا قدیم وقتی سوار الاغ میشدیم اینا میگفتیم، مستحب بود دیگه، اما حالا دیگه باید سوار هواپیما میشیم، کشتی میشیم، فردا انشاءالله سوار موشک میشیم بریم به مریخ. یه عده‌ای در ایران شنیدم نامه‌نویسی کردن که برن مریخ، یه 7 نفر ایرانی از دیگه شنیدم. خدمت شما عرض کردم که این کارا شاید بشه دیگه، اما همه اینها در چارچوب امکاناتی است که خداوند به ما بشر لطف فرموده و ما این اسباب رو، این اسباب و مسبباتی که خدا به ما تعلیم فرموده و امکان داده به ما، ما داریم پشت سر میریم تا میرسیم به هدف. خدا میخواد اینجا این مطلب رو شاید به ما تفهیم بکنه که اگر شما قریش، خطاب به اوناست، خطاب اولیه، اگر شما قریش چیزی دارید، امکانی دارید، اون امکانات هم من به شما دادم. شما از راه سبب و مسببات به نتیجه رسیدی؟ پس اون هم دست ماست. اما یه بعد دیگه هم داره این حرف و اون ما رو این انگیزه ایجاد میکنه برای ما که بریم دنبال سبب و مسببات. ما نگیم که خب چون که خدا هواپیما رو خلق نکرد ما هم سوار هواپیما نشیم. بعضی ها اوائلی که او به ماشین درست شد این هم گفتن خوب نیست ماشین سوار شیم، با به همون اکتفا کنیم به همون چهار پایه‌ای که سوار شیم. راستی آمد یه آقایی برای من نقل کرد، گفت من خودم در صحن امام حسین شهیدم، فلان خطیب اسمش هم گفت که منم اون آقا رو دیده بودم. گفت اترکبون اتترکون حمار الله و اترکبون شمندفر. اسم قطار اون وقتا شمندفر بوده که از این اسم آلمانیشه. اولاق و خدا رو حل میکنید میرسه شمندفر. اینا غلطه. ما در زندگی نباید فکر بکنیم تکنولوژی برای دیگرانه، پیشرفت برای دیگرانه. ما متدینین باید صاحب بهترین تکنولوژی باشیم، بهترین پیشرفت باشیم. ما باید بریم تولید کنیم علم، تولید کنیم پیشرفت و از جهات مختلف که الحمدلله این شروع شده، ولی خیلی شتابش خیلی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. من برای مثال براتون عرض بکنم، 11 سال قبل امریکایی اومدن عراق رو اشغال کردن، همون وقتا نوشته شد تو این تحلیلگرا نوشتن که این اشغال عراق به دلیل این که اینها بعد 10 سال دیگه احتیاج به نفت دارن و نفتشون تموم میشه، میخوان از نفت عراق استفاده کنن، چون عراق بین کشورهای منطقه ذخیره نفتیش از هر بیشتره. انشاءالله یه روزی در خدمت اسلام سنمون میشه این نفتا. این حرفی که اون روز زدم شاید هم درست بود، نمیدونم، ولی در عرض این 10 سال پیشرفت علمی در امریکا به جایی رسید که از سنگهای آلوده به نفت نفت استخراج کردن. حتی قبلا هم استخراج میکردن ولی هزینهش بالا بود، هزینهش بردن پایین، دیگه احتیاج به نفت ندارن. امریکا احتیاج جدی به نفت خاورمیانه ندارن. چرا؟ پیشرفت کردن. اینجوریه همش ما شعار بدیم، ما باید کار کنیم، ما باید زحمت بکشیم. جوانای ما باید جدی باشن، علمای ما جدی باشن، مراجع ما باید جدی باشن، همه جامعه باید جدی باشه که ما پیشرفت کنیم. اینجا فکر نکنید تا ابد ما باید محکوم اونها باشیم و تا ابد دستمون دراز باشه، علم و تکنولوژی و نمیدونم فناوری و پیشرفت و اینا رو از اونا بخریم به اون حسابهای. خب بالاخره با بنزینمون اینا که قطع کردن از بنزین ما نتونستیم بنزین تا حالا تولید بکنیم اونجوری که باید. شاید خب میدونم 50-60 ساله که ما نفت داریم، چرا پالایشگاه نست؟ پالایشگاه داشتیم، پالایشگاه میخریدیم، خودمون نمیزدیم، خودمون درست نمیکنیم پالایشگاه. و حسابی که ظاهرا من خبر ندارم الان، تا چند سال قبل 2 سال قبل هنوز ما به سر نهفته پالایشگاه ساختن نرسیدیم در ایران. چرا؟ باید دقت کنیم. پس بنابراین خدا میگه فلیر تقو فی الاسباب، اشکال نداره در علت ها و معلول ها، سبب ها و مسبب ها، در مسئله فناوری علم پیشرفت برید بالا تا جایی که میتونید اوج بگیرید. ولی خدا میگه هر جایم برید، تازه اونجا من هستم، قدرت خدا هست اونجا، نمیتونید از این آسمونها فراتر برید. از قدرت من کجا مخواد برید؟ یارو اومد خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، یا رسول الله من حوصله ندارم که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، به من اجازه بدید که معصیت خدا رو بکنم. شما که همه کاره هستید، تفویض امور دست شماست. از اون چه اشکال دارید معصیت خدا بکنید؟ چند تا شرط دارید؟ تلمیدی به شرط گفت بله، چه اشکال دارید؟ اول اینکه رزق خدا رو نخون، معصیتش بکن. یعنی بودن دومی که از سرزمین خدا برو بیرون معصیتش بکنه. خب تو خونه خدا نشستی، برو جایی که خدا نبینته معصیت کن. سه تا شرط کردم باش. گفت لیس الا ذلک سبیل، نمیتونم. گفتم پس معصیت نکن، این راه آسونتره. خدا میگه کجا ما خواهید برید؟ هر جا برید در ملک من هستید. پس این که مغرور شدید به یه مقدار امکاناتی که دارید، این غرور شما به جا نیست. فلیرتقوا فی الاسباب. این بحث رو اونجا تا اونجا که من دیدم مفسرین باز نکردن. این کلمه فلیرتقوا فی الاسباب زود رد شدن، زیاد دقت نکردن. ما خواستیم دقت کنیم برای اینکه فایده هم داره. بعدا خدا میگه هر کاری بکنید جند و ما هنالکه محزومون من الاحزاب. اگر به قدرت خودتون میبالید که این قدرت شماست، این آیه درباره قدرتشونه، یعنی قدرت شما پوشالیه، قدرت شما هرچی هست باز زیر نظر ماست در چارچوب امکاناتی که ما به شما دادیم. اگر میخواید به قوت و قدرت نظامی خودتون ببالید، خدا میگه همه گروه ها رو با هم جمع کنید. احزاب جمع حزب، حزب جمع گروه. همه گروه هاتون رو جمع کنید تا یک لشکر پوشالی میشید. جند و ما، این ما برای تحقیره، یعنی یک ارتش، حالا به سرش فارسی اگر بخوام ترجمه کنم، یه نیمچه ارتشی، یه چیز مختصری. جند و ما هنالک، یعنی یه جای افتاده، یه گوشه‌ای. هنالک اشاره به دوره، یعنی یه گوشه‌ای هست. محزومون، اینا شکست خورده هستن، یعنی این جند و این ارتش و این قدرت هایی که شما دارید محکوم به شکست هستن. من الاحزاب، که همه که با هم جمع بکنید باز محکوم هستید. مفسرین گفتن این اشاره به روز بدره، ولی ظاهرا اشاره به روز خندقه، چون که اون جنگ احزاب بود. حالا بعد گفتن ما غافلگیر شدیم و خب اونا اومدن و مثلا ما فقط اهل مکه بودیم و بقیه نیروهای عرب شرکت نکردن با ما، ولی در احزاب همه نیروها با هم جنگ کردن، همه شرکت کردن، ولی در برابر همه یک شمشیری هم بود اونجا، یک شمشیر. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حالا من نمیدونم من همیشه دارم تو بارم میفهمم حکمت خدا چی بود. شاید کل این برنامه احزاب و بیان و خندق بزنن چی بود؟ برای این بود که حضرت امیر شناخته بشن، دنیا بشناسن علی ابن ابی طالب. من لهذا پیغمبر کی میتونه جواب اینو بده؟ هی اومد جولان زد در میدان، همه سرشون زیر کردن، یکی از زیر چشم نگاه میکرد منتظر یکی دیگه. سه مرتبه حضرت امیر گفتن انا یا، یکی گفت این امره، حالا فارس یلملم. حالا قصه یلملم چی بوده؟ ظاهرا در یک جنگی که بین عرب و همت جنگ بوده، این آقا سپرش از دست داده بود، یه بچه شتر گرفت دستش، سپر قرار داد در جنگ. یلملم اسمش معروف شد بین عرب ها، چیان قدریه این، چه شخصیه. حضرت فرمودن اون امره، منم علی هستم. چی فکر میکنی؟ اون امره، منم علی هستم. ببینید خدا، شاید، من نمیگم، شاید حکمت این قصه ها کلش این بود که ما بشناسیم مولامون رو، بفهمیم که از کی دفاع میکنیم، با کی هستیم و چه کار میخوایم بکنیم. و این تجلی الهی در دنیا برای فهم مقام حضرت امیر در آخرت. یعنی علی رو ما تو دنیا میشناسیم، حالا چیزی نیست مثلا در خیبر و قصه خندق نسبت به اون علی ابن ابی طالبی که ما میشناسیم، ولی هول‌های قیامت اونجا مسئله است. من یه روایتی خوندم، حالا بخونم. شبای ماه رمضانه، عجیب برای من روایت. روایت خلاصش اینه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودن. حضرت فاطمه زهرا اینجا، حضرت امیر این طرف، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، خیلی حضرت شاد بودن. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله امروز خیلی شاد هستی، خرسند هستی، چهرت بشاشه. گفتن چرا نباشم، دومادی مثل علی، دختری مثل فاطمه، نواهایی مثل حسن حسین. حالا شروع کرد جبرئیل، گفت اینایی که پروتو نشستن اینا باید تعهد بدن بعد از تو مصیبت‌های دنیا سرازیر بشه به سرشون. حضرت امیر این میشن، حضرت فاطمه این میشن، حضرت امام حسن. وقتی که رسید قصه امام حسین، دیگه حضرت رفتن در سکوت. شما که من گریه کردن اینها، بعدش که نشستن، حضرت امیر عرض کردن یا رسول الله چه شد؟ شما خیلی یهو تحول شدن کنن. هادا جبرئی یه خوب برونی، جبرئی پلمن نشسته داره من میگه که جریانهایی هست بعد از من، شما صبر دارید، تعمل میکنید؟ گفتن بله، ما تعهد میدیم، تحمل میکنیم اینها رو. بعدش که قصه ها رو حضرت گفتن، خب همه قصه ها دردناک بود، ولی وقتی تو قصه حضرت سید الشهدا رسید، خیلی مجلس منقلب شد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن یا رسول الله، خب شما میگید در یک جای غریبی هست، تنهاست، بعد از شهادت، بعد از دفن، آیا کسی میره زیارت حضرت؟ گفتم بله. آخه میدونید مثلا کسی یه جای دنیا دفن شده باشه، پیش خانواده نباشه، خب کی بره زیارتش؟ گفتن مال من زار ابنی الحسین، چی داره؟ حضرت شرح دادن، میخوام این شرحشون رو بگم. میگن هر کسی که زیارت امام حسین میکنه، اولا ملائکه هستن که یک مهری از نور عرش دستشونه، به هر زائری مهر میزنن به پیشونیش، این مهر تا روز قیامت هست روی پیشونی. یک، بعدم در هر شبان روزی 100,000 ملائکه از خدا اجازه میخوان برن زیارت امام حسین در هر شبان روزی 100,000. ثم لا یزورونه الى یوم القیامه، این 100,000 نفر که زیارت میکنن دیگه نوبت ندارن تا روز قیامه، یعنی روز بعد 100,000 نفر دیگه. خب چیکار میکنن؟ من زیارت میکنم امام حسین، دعا میخونن، زیارت میکنن اینها. و اسمای زائرین امام حسین رو در اون روز در یه لیستی مینویسن، اسم خودشو، پدرشو، مادرشو و قومشو از کجا هست، مثلا از کدوم، یعنی یک اسم کامل که ما توی شناسنامه اسم کامل باید مینویسیم، اسم کاملشو مینویسن و میارن با خودشون. خب اشکال میخوره گونه ها، اینا کی میرن تو آسمون؟ تا روز قیامت مشغول عبادت هستن، نماز میخونن، تسبیح میگن، تکبیر میگن و ثوابش میفرستن واسه همون زائرین اون روز. یعنی اگر شما 5 شبان روز کربلا بودید، 500,000 ملائکه برای شما تا روز قیامت دعا میکنن. کمی؟ کم نیست. بعدم فرمودم شاهدم سر اینجاست. اذا کان یوم القیامه، جبرئیل داره میگه به حضرت، اذا کان یوم القیامه فانت یا رسول الله تأتی، انا عن یمینک و میکائیل عن یسارک و علیون امامنا. من این روایتو میگم ولی تفسیرش رو نمیفهمم چی. ای پیغمبر تو میای، من سمت راست هستم یعنی جبرئیل، میکائیل سمت چپه و علی علیه افضل الصلاة و السلام جلوی ما در حرکت و علیون امامنا. میگردیم تو صحرای محشر ببینیم کی اون مهره رو داره، پیشونی کی نورانیه، اونو با خودمون جذب میکنیم و این بهش. ولو کان فی النار اخرجناه من النار ادخلناه الجنة. اگر همون حالا به اعمالش با آتش انداخته بودنش، باز میریم تو آتش، از آتش هم درش میاریم. اون نور هست. ببینید مقام حضرت امیر اینه و علیون امامنا. میگم من اینو میگم، نمیگم علی سلام الله علیه بهتر از پیغمبر هستن، ولی برنامه اینه. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی راه کربلا رو باز کنه. من چیزی از خدا خواستم، شما این ماه رمضان از خدا بخواید، رفتن کربلا و نجف و سامره و کاظمه، بقیه عراق کار ندارم، رفتن این اماکن مقدسه برای ایرانی ها جوری بشه مثل رفتن مشهد باشه. یعنی مرزها بی مرز، نه وسائل کاملا کامل باشه، و این ممکنه الان. بنده با مسئولین جمهوری اسلامی صحبت کردم، اینا موافقت کردن، با مسئولین عراقی صحبت کردم، ولی خب شیطونه اینجا گاهی سوله میدونه، نمیذاره این کارا رو بکنیم. و به عقیده من این کار باید بشه، یعنی باید ما اینجا ماشینایی باشه تو همین ترمینالای ما تا کربلا دیگه مسئله نباشه. من هواپیما فرودگاه کربلا ان شاء الله، بنده با همین استانداری که الان هست اومد پیش من، گفتم یه چیزی از تو میخوان، این فرودگاه درست کن. گفت نه، من فکر کردم حتما باید فرودگاه درست کنم. گفتم ببین اگر فرودگاه درست کنیم، من آقای قزوینی، آقای مرتضی قزوینی خدا رحمت کنه، پا میشیم بیاین توی اون صحرا خیمه میزنی میمونیم تا که این فرودگاه درست بشه. چند سال تا یک فرودگاه میخواد درست بکنیم معطلش کردیم. گفت لا سید نه، تموم شد درست میشه فلان، دیگه خدا نمیشه، باید فرودگاه درست بشه. شب جمعه 5,000,000 10,000,000 زائر پاشن با فرودگاه برن، هواپیما اونجا زیارت کنن برگردن، ویزا هم بی ویزا. این یک نکته ایه که باید دعا کنید، شما دعا کنید، برادران دیگر همت کنن این کار بشه، اون وقت ما دلمون راحت میشه که میتونیم بینیم زیارت حضرت امام حسین سلام الله علیه. ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.